من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اگرچه طبق روال گذشته در روزهای چهارشنبه مقداری از وقت اختصاص به ادامه بحث توثیقات عامه و رجال داشت و مقداری دیگر از بحث مربوط به فقه رمز ارز بود که گویا آقام که الان تشکیلاتش نیاورده به همین هدفه، ولی من با توجه به این که خب فاصله شده بود و این حرفا اینها، به کلی یادم رفت که امروز اصلا چهارشنبه است و باید بحث خدمت شما عرض بشه که رجال و بحث فقه رمز ارز رو خدمت آقایون ارائه بدیم، و چون یادم رفته علمم هم در دستم نیست، اختیار ندارم دیگه به هر حال مبحث رو بخوایم ارائه بدیم، چاره ای ندارم که بحث فقه رو ادامه بدیم مثل گذشته. این عارضه فاصله شدن این تعطیلات، وقتی تعطیلات زیاد میشه قاعدتا دیگه از یادمون میره و سنم که دیگه از 50 رد میکنه، باید افرادی را انسان داشته باشه که تذکر بهش بدن، آره، که یادش نره. خلاصه این که بحث رجال و بحث فقه رمز ارز قاعدتا دیگه امروز مطرح نمیشه، امید حضرت حق تعالی بتونیم در بعد جبران کنیم، یعنی یا جلسه جبرانی اینها داشته باشیم. این تعطیلات خسارت آقا واقعا به حوزه ضربه زد، ضربه ای که آثارش دو سه سال دیگه ظاهر خواهد شد، الانم ظاهر شده آثارش، ولی دو سه سال دیگه خیلی به مراتب روشن‌تر این آثار ظاهر خواهد شد. ضربه ای بود، حالا میشد مدیریت کرد، از نگاه من میشد، من بدون تعارف با آقایون دوستانمون در مدیریت که میدونم تلاش میکنن، من در این که حضراتی که در مدیریت هستن از نزدیک با بعضی از اینها به خصوص مدیر حوزه را از نزدیک برخورد دارم باش و میبینم انصاف قضیه اینه که تمام تلاش خودشون هم میکنن، واقعا جلسات، برنامه ها، تدبیرهایی که صورت میدن، اما خب در این حال هر چه تدبیر بشه تدابیر قابل نقده، قابلیت نقد رو کاملا داره، و از نگاه حقیر به نظرم در دوره کرونا میشد بهتر حوزه رو مدیریت کرد که درس ها به این صورت نشه. حوزه علمیه قم که مرکز اون فیضیه است، امروز هر کسی که وارد بر این فیضیه شود کاملا حس میکند وسط تابستان است که کلا جای درس و بحث نیست، هیچ خبری نیست از درس و بحث ها. وقتی هم که این تعطیلات پیش بیاد انگیزه هم از طلبه ها گرفته میشه، آخه انسان تا گرم بحث میشه درس تعطیل بشه، وقتی گرم بحث میشه آدم عادت میکنه به این که تو این ریل بیفته، و وقتی تعطیلات زیاد میشه خب طبعا مشکلاتی پیش میاد. خب حالا به سمت سوی مجازی هم رفته شد که طبعا سمت سوی مجازی هم کارایی اونچنانی نتونست داشته باشه. دلیلش این است که بخصوص بحث های خارج یک سری مباحثی است که حضور افراد به صورت فیزیکی ملاک نیست، حضور افراد به صورت عملیاتی در درس خارج ملاکه، یعنی طلبه باید آماده باشه، مواجه با استاد، مطالعه کرده باشه، نقد کنه کلام استاد رو، یعنی بالندگی درس های حوزه و امتیاز درس های حوزه از درس های دانشگاه همینه که طبعا در حتی داخل درس نقد مطرح میشه، در داخل درس این قولتو مطرح میشه، و اگر این نباشه خب فایده ای نداره. حالا علی حال این اتفاقی است که افتاده و انشاءالله خداوند متعال عنایتی کند به تمام دنیا. این ابتلایی که رخ داد بشر رو متوجه مشکلات خودش بکنه، متوجه ضعف خودش بکند تا به سمت خدا بیشتر رو آورد، متوجه غرورش بکند که یک زمانی خیال میکرد هر اتفاق بیفتد در آن میتونه این بشر حلش کنه. یک مریضی و یک ابتلای آمد که تمام بشر رو به هم ریخت، تمام مباحث اقتصادی و بهداشتی و غیر ذالک رو به هم ریخت. مدت ها اینها زحمت کشیدن تا بتوانند واکسنی رو در جهت مقابله با این چیکار کنن، اختراع بکنن، که حالا این واکسنش هم تازه همشون خودشون میگن که نتونست اونطور که باید و شاید مثلا 100% علاج بکنه. من خدمت شیخون الاستاذ حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی که مفاخر این حوزه هستن، این بزرگان جدن از مفاخرن همه اینها، رسیده بودن پارسال بود در این ایام کرونا و غیر ذالک بود، صحبت همین کرونا اینا که شد مطلبی رو فرمودن مبنی بر این که این هم ابتلاییست از جانب خدا به شرط آن که بشر بفهمد که چقدر عاجزه، به اندک التفاتی فرو ریزد قالب‌ها. یه التفات میخواد برای اینکه همه رو بریزه. 6 میلیون انسان بر اثر ابتلای به این مریضی در دنیا از بین رفتن. 6 میلیون انسان، حدود 500 میلیارد انسان در دنیا مبتلای به این مریضی شدن، تازه بیشتره حالا اون آماری که مراجعه کردند و دیده شده، ولی قطعا بیش از 1 میلیارد انسان، حتی ممکنه 2 میلیارد انسان مبتلای به این مرض شدن. خب این علامت چیه؟ علامت اینه که بشر بفهم، متوجه شو عاجزی، اگر بنا بشه که فروریزت قالب ها میریزه، پس به سمت خدا بیایید، پس به سمت معارف الهی بیایید. کما این که در بعض از گزارش هایی که ارائه میدن جدن در بعض از کشورها این موضوع باعث توجه اینا به سمت خدا شد، این دارن آمار میدن، یعنی گروه های مختلف، توایف مختلف در این قضیه توجهشون به سمت خدا بیشتر شد. انشاءالله خداوند متعال خودش عنایت کنه این مریضی هم برداشته بشه و از بین بره و اوضاع به صورت عادی برگرده و بتونیم یه روزی رو ببینیم که اینجا تنها درس ساعت 9 در اینجا این نباشه، درس ها همه مدرسه ها پر از جمعیت باشه، با نشاط فراوان انشاءالله وارد در بحثا بشیم و بتونیم اون وظیفه ای رو که بر عهده همه ماها هست انجامش بدیم. خب پس این بحث رمز ارز و بحث رجال رو انشاءالله دیگه حالا میذاریم، اگر هفته آینده البته قسمت باشه که ببینیم چهارشنبه درس هست یا درس نیست، اگر نبود که میفته به سال بعد، چون قاعدتا ماه مبارک هم دیگه در پیشه و طبعا درس ها انشاءالله بعد از ماه مبارک ولی حتما شروع میشه، بعد از ماه مبارک حدود 1 ماه و نیم امکان درس کاملا وجود داره اگر حیاتی داشتیم و در قید حیات بودیم. مسئله 62 این است که حضرت امام در تحریر می فرمایند لو اختلف تقلید المیت و من کان عملو و من کان العمل وظیفته فی اعتبار البلدی و المیقاتی فالمدار تقلید الثانی. و مع التعدد والاختلاف يرجع الى الحاكم وكذا لو اختلف في اصل وجوب الحج وعدمه فالمدار هو الثاني و مع التعدد و الاختلاف فالمرجع هو الحاکم و کذا لو لم یعلم فتوا مجتهده او لم یعلم مجتهده او لم یکن مقلدا و کذا لو لم یعلم فتوا مجتهده خونده بشه او لم یعلم مجتهده او لم یکن مقلدا او لم یعلم انه کان مقلدا او لا او کان مجتهدا و اختلف رأيه مع متصدي العمل او لم يعلم رأيه. مسئله این است که به صورت کلی می فرمایند اگر تقلید میتی که حج بر عهده او هست با تقلید اون کسی که عمل و انجام حج وظیفه او می باشد بعد از استیجار متفاوت باشند، در این که آیا وظیفه استیجار از جانب میت به حج بلدی است یا وظیفه استیجار از جانب میت به حج میقاتی است. مرجعی که میت از او تقلید می کرده است واجب می داند که استیجار از جانب میت به حج بلدی انجام بگیرد و مرجعی که شخص اجیر از او تقلید می کند وظیفه را انجام حج میقاتی میداند، یا به عکس قضیه. در اینجا آیا باید طبق نظر مرجع میت عمل بشود یا اجیر باید طبق نظر مرجع دینی خودش عمل بکند؟ وظیفه چه چیزی است؟ و در صورت تعدد و اختلاف چه باید بشود؟ که خود این اختلاف هم گاه مربوط به اصل وجوب حج و عدم آن است. حالا عرض می کنم بله، این یک قرائت از قضیه است که منظور از کان العمل وظیفته عبارت باشد از من کان العمل از اجیر، ولی احتمال دوم این است که مقصود از من کان العمل وظیفته وارث و وصی باشد و اون چه از متن عبارت حضرت امام استفاده می شود و کذا عبارت سید در عروه احتمال دوم است، یعنی محل بحث درباره اختلاف تقلید میت با اختلاف تقلید وارث یا وصی است که موظفن کسی را اجیر بکنن. در هر صورت خیلی تفاوت هم نمی کنه قضیه، چون این اختلاف می تواند در رابطه با اختلاف اجیر با خود میت هم طراحی بشه و ذکر بشه، با این تفاوت که در اجیر شخص باید طبق وظیفه مرجع دینیش عمل کند و اختلافی در آن نیست، اما در اینجا جای اختلاف هست. در هر صورت بحث در این مسئله را که مسئله مهمی هم هست، لازم است در دو مرحله تعقیب بکنیم. مرحله اول این است که اگر مرجع دینی میت از نگاه تقلیدی نظری غیر از مرجع دینی من کان العمل وظیفته باشد و متواعد باشن، چه اون کسی که وظیفه او این عمل هست وارث باشد یا وصی، و متعلق اختلاف این دو تقلید اعتبار بلدی و میقاتی است، یعنی یکی از این دو مرجع قائل به لزوم حج بلدی است و اون دیگری قائل به لزوم حج میقاتی است، و یا اینکه متعلق اختلاف اصل وجوب حج و عدم آن باشد. یکی از این دو مرجع، مثلا مرجع مربوط به میت، میگوید انجام حج از جانب این میت بعد از مردنش واجب است چون شرایط وجوب قضا محقق است. اون دیگری میگوید انجام حج از جانب میت واجب نیست چون شرایطش محقق نیست. مثلا یکی از این دو مرجع میگوید رجوع به کفایت در وجوب حج معتبر نیست، بر اساس این نگاه این میت در زمان حیاتش به مقداری استطاعت داشت که رجوع به کفایت نداشت، پس طبق نظر مرجع دینیش حج بر او واجب و مستقر شده، در نتیجه قضاء حج هم واجب است. مرجع دینی وصی یا وارث می فرماید رجوع به کفایت معتبر است و بر اساس نظر اجتهادی مرجع دینی اونها حج در زمان حیات این میت بر او واجب نبوده است و وقتی در زمان حیات واجب نبود قضایش هم واجب نیست. در هر صورت اصل بحث و محل نزاع این مطلب هست که در اینجا آیا باید بر اساس نظر مرجع دینی میت عمل شود که اگر او حج بلدی را واجب می‌بیند من کان وظیفته العمل اقدام به استیجار حج بلدی کند، اگر میقاتی را واجب می‌داند اقدام به میقاتی کند، اگر اصل حج را واجب می‌داند اقدام به استیجار نماید، یا نه باید بر طبق نظر مرجع دینی من کان وظیفته العمل بحث تعقیب بشود. چرا؟ بر او واجب شده ولی کی باید عمل کنه؟ الان کی موظفه به عمله؟ حرف آلا به گردن او مستقر شده. اگر افرادی که موظفه به عمل هستن نظرشون طبق نظر مجتهد دینی این باشه، اصلا این واجب نیست برش. آیا اینا موظف هستن به این که ببینید صحبت اینه که اصل عمل که انجام حجه، وجوب، حالا وجوبش که اتفاقا در استقرار وجوب موقع اختلاف میشه همین. حالا بحث میکنیم، ما اون بحث میکنیم، اصل مسئله رو بگیم، مسئله اینطوره و اصل مسئله بیان بشه، ما انشاءالله وارد بحثش میشیم که ببینیم آیا فرمایش حضرت امام در اینجا که میفرماید وظیفه بر طبق من کان وظیفته العمل که ثانیه انجام بگیره تا کجا درسته و تا کجا درست از نگاه ما نیست. رجوع به کفایت ببینید، ما در گذشته هم بحثشو کردیم. یکی از شرایطی که مورد بحث و نزاع هست در بحث استطاعت این است که آیا رجوع به کفایت شرط است یا نه. رجوع به کفایت اینه که شخص علاوه بر مخارج رفتن به حج، علاوه بر داشتن هزینه های تمام رفت و برگشت حج، حیاب و ذهابش، به اندازه مال برای خودش باقی بماند که بعد از برگشتنش بتواند امرار معاش را بکند. مثلا مغازه‌ای داشته باشد، کسب و کاسبیش از دست نده. اونهایی که میگن رجوع به کفایت معتبره میگن اگر این شخص با رفتنش به حج کسبش از دست میده حج برش واجب نیست. مثلا اداره کار میکند، اداره میگه آقا شما اگه یک ماه تعطیل کنی برو برگرد اخراج، پولم انصافا داره به اندازه داره کاملا بره و برگرده از حج. در اینجا اونایی که رجوع به کفایت معتبر میدانن میگن چی؟ ولو هزینه های عیاب و ذهاب حج رو کاملا این شخص دارد، چون رجوع به کفایت ندارد حج واجب نیست، یعنی مستطیع نمیشه. اونهایی که میگن آقا کل ملاک برای استطاعت عیاب و ذهابه، اگر هزینه عیاب و ذهاب رو دارد ولو کسبش را با رفتن از دست بدهد باز هم استطاعت داره، میگن آقا چی؟ رجوع به کفایت معتبر نیست. خب حالا این اصل مسئله دیگه وارد بررسی مسئله الان نمیشم، چون اگه وارد بشیم بس کاملا ناقص میمونه و دوباره باید چیکار کنیم؟ در روز شنبه اگر حیاتی باشه بس رو تکرار کنیم. اما اصل مسئله رو دستتون باشه تا به امید حضرت حق تعالی در روز شنبه.